که روایت از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید که یه خطبه طولانی هم بوده دیگه، اثبات الهدات به نصوص و المعجزات، که البته اینجا روی این نرم افزار جلد 5 صفحه 217 می فرماید که امیر المومنین فرمودن المهدی و من ذریتی یظهر بین الرکن و المقام، مهدی از ذریه منه، بین رکن و مقام ظهور میکنه. و علیه قمیص و ابراهیم و حلت و اسماعیل، پیراهن ابراهیم و حله اسماعیل بر تن اوست. و فی رجلهی نعل و شیس، کفش شیس پاشه. و دلیل و علی قول النبی صلی الله علیه و سلم عیسی ابن مریم ینزل من السما و یکون مع المهدی من ذریتی فاذا ظهر فعرفوه فانه مربوع القامه، چارشونه است، حلک و سواد شعر، ینظر من عین ملک الموت. خیلی تعابیر عجیبی است، به قول بزرگان این عبارات نمیتونه از دهان غیر معصوم باشه، نمیشه، اینا نمیتونه جعلی باشه. اونی که با روایت و اون کلمات امام آشناست و خصوصا امیرالمومنین میدونه، میفهمه اینا نمیتونه از غیر معصوم باشه، اینا جعلی نمیتونه باشه. آقای بهجت یه مبنایی داشتن، بعضی سوال میکنن آقا میگن زیارت عاشورا سندش ضعیفه یا حدیث کساز سندش ضعیفه، ایشون میفهمود که خیلی مبنای جالبیه، میفهمود که انقدر این متن قویه و نمیشه مال یکی دیگه باشه که اگر کسی هم تو سند این روایت اومده و معلوم نیست که اون کیه، به واسطه اینکه زیارت عاشورا نقل کرده خود اون آقا هم قوی میشه. دقیقاً نگاهشون برعکس بود که بگیم چون فلانی مثلا تو سند روایت و معلوم نیست کیه روایتو بذاریم کنار، میگه برعکسه، انقدر این روایت متنش قویه که هر کی هم تو سند اومده چون اینو نقل کرده اونم میره بالا. مثل خود قضیه توحید مفضل دیگه، که در مورد مفضل کلی بحثه، خیلی‌ها گفتن آقا ایشون مثلا ما چیزی نداریم برای اینکه بخوایم ایشونو ثقه بدونیم، بابا تعداد بزرگان گفتن بابا همین که توحید مفضل نقل کرده همین بسه برای اینکه مفضل خیلی کس بوده، این روایت حکایت میکنه از او. خود این روایت رو شما نگاه کنید چه روایت عجیبی است، چقدر پرمغزه. یقف علی باب الحرم فیسیح به اصحابه صیحتن، برای هر فقرش هم مجموعی از روایت رو میشه کنارش آورد که همه تاییدش میکنن. فیجمع الله تعالی اذکره فی لیله واحده و هم 313 رجلا من اقاص الارض، چون وقت گرفته میشه دیگه ترجمه نمیکنم، سیرت میشم این تیکه هاشو. ثم ذکر تفصیلهم و اماکنهم و بلادهم، تک تک این 313 تا رو امیرالمومنین در این خطبه به تفصیل یاد کرد، مکانشون، شهرشون، همه رو گفت تا به اینجا رسید. فیتقدم المهدی من ذریتی فیصلی الی قبلت جده رسول الله و یسیرون جمیعا، اینا همه با هم دیگه کجا میرن بعد از ظهور؟ الی ان یأتوا بیت المقدس، همه میرن به سمت بیت المقدس. ثم ذکر الحرب بینه و بین الدجال، بعد فرمود که بین او و بین دجال جنگی میشه. و ذکر انهم یقتلون اسکر الدجال من اوله الی آخره. تو روایت دیگه هم داره حضرت فرمود که یکی از جایی که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی این بود، فرمود هر چی میخواد از من سوال کنین، من هر گروه و جمعیتی که اومده رو بهتون میگم الی ان یخرج الدجال، تا اون آخریشون که دجال باشه، من میشه آخرین طاغوت دجاله، قله طواغی دجاله. و روایت فراوانی ما در این زمینه داریم که یکیشو دیشب اشاره کردم، باز روایت دیگری هم هست که اصلا تمام مجموعه مبغضین اهل بیت، کسانی که بغض اهل بیت دارن، همه رو بردن زیر بلیت دجال، ولی با پرچم یهود. فرمود بعثه الله یهودیا، چونی اگر دجال رو ببینه بهش ایمان میاره، این سرباز دجاله، این باطنا ولایت دجال رو داره، مؤمن به دجاله، ولی بعثه الله یهودیا، معلوم میشه که یه جریانن دجال با یهود، یکیان، از این مجموعه منبعث شده، مال جناح و جریان یهوده نه جای دیگه. این خیلی نکته مهمیه. فرمود میرن با سپاه دجال میجنگن از اول تا آخرش و طبق دنیا آمره، دنیا آباد میشه. و یقوم بالقسط والعدل، قیام به قسط و عدل میکنه تا به اینجا رسید. ثم یموت و عیسی و یبقى المنتظر المهدی من آل محمد فیسیر فی الدنیا و سیفه علی عاتقه و یقتل الیهود و النصارى و اهل البدع. فرمود این شمشیر رو دوششه. عیسی هم از دنیا میره و امام زمان هنوز هست و در دنیا سیر میکنه، شمشیرش هم رو دوششه و درگیر هنوز با یهود و نصارا و اهل بدعت. خب یه روایت، یه روایت دیگه هم در این زمینه داریم، یکی همون کتاب الموجه الموضوعی لحادیث الامام المهدی از آیه کورانی، یه روایت دیگه هم داره ایشون که این روایت هم تو این بحث ما روایت مهمیه، در معانی الاخبار مرحوم صدوقه. یه نکته ای آیه کورانی اینجا داره در صفحه 542، من اینو بگم بعد دیگه نیم ساعت پرسش پاسخمون رو خدمت دوستان باشیم، خیلی نکته جالبیه. عبارت ایشونو ببینید، میگه که فینتصر الامام علی سفیانی، امام زمان با سفیانی درگیر میشن، و یدخل القدس فاتحا منتصرا، حضرت در حالی که فتح کرده و پیروزه و کمکش کردن، قدس رو فتح میکنه، فتح قدس کار امام زمان. و کأن سفیانی، این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، این کتاب خیلی خوبی است، حالا میخوام قلوف بگم نام کتاب، کتاب خوبی است، مطالعه کنن دوستان، میبینن چقدر ایشون با دقت و با ظرافت به این روایت پرداخته و دستبندی کرده آیه کورانی. ایشون میگه کأن سفیانی، برآورد ایشون از مجموعه روایت اینه که انگار سفیانی یکون و خط دفاع الیهود، خیلی عبارت مهمیه، میگه سفیانی اونقدی که من از مجموعه این آیات و روایت فهمیدم، این کارش کار دیوار دفاعی یهوده، سفیانی موضوعیتی نداره، سفیانی خط دفاع یهوده. و یکون و انتصار الامام علیه انتصارن علیهم، و هر کسی که بره به کمک امام علیه سفیانی، رفته به کمک امام علیه یهود. بعد روایتی رو میاره ایشون که حالا آیه شالوافیان هم زحمت بکشن این روایت رو بیارن، عبارت من کل کور العرب. ایشون میگه که روایتی داریم ان الخراب و تهدیم فی دمشق یکون و کبیرا، یک خرابی بزرگی در دمشق رخ میدهد، که حالا گاهی تعبیر به زلزله شده یا تعبیر دیگه ترجفت رجفه داره در معانی الاخبار صدوقه، که حالا تعبیر به زلزله است، حالا بمب اتم چیه ما نمیدونیم، مستاق براش نمیتراشه، یه سانحه‌ای در شام رقم میخوره که این زمینه رو فراهم میکنه برای سفیانی، که به تعبیر ایشون سفیانی خط دفاع یهوده، یعنی در شام او رو قرار میدن که سپر بشه برای یهود، یهودی که تو همون منطقه است و تو روایت دیگه هم منطقه ایلیا و اینها رو داره که مجموعه روایت چندیم اینا رو عرض میکنم. بله یه دونش وقتی روش کسی دست بذاره میشه اون جمله بعضی عزیزان که آقا مثلا این کتاب مثلا مال ابن حماد مثلا سند نداره، بابا یه دونه روایت که نیست عزیز دل، این مجموعه ای از روایاته، گاهی 50 تا 60 تا روایت، نمیشه که همه اینا با هم دیگه دروغ بوده باشه، نمیشه که این حجم روایت جعلی بوده باشه، این حجم دیگه نمیتونه یه تواتر اجمالی برامو شکل میده، کلیت قضیه رو ثابت میکنه، وارد جزئیاتش نمیتونیم بشیم. بله حالا اینه یا اونه، از این شهر اون شهر، این منطقه رو میگیرن نمیگیرن، این ویژگی هم داره نداره، ایناشو نمیدونیم، ولی کلیت رو اثبات میکنه. خود آقای قزوینی هم تو این کتاب الامام المهدی همین حالا هوا رو داره، مثلا یه جایش هست ایشون میگه که مثلا آیا این اسرائیلیان، میگه اینو نمیدونیم، ایشالا وقتی محقق شد میفهمیم، ولی کلیت قضیهش اینه، این نکته ایست. حالا اینجا رو باید چی میگه؟ میفرماید که ابایه اسدی میگه سمعت امیرالمومنین و هو مسجل مشتک و انا قائمون علی، یا هو مسجل شاید درست باشه، میگه من ایستاده بودم بالا سر امیرالمومنین، حضرت فرمود لآتین نه به مصر مبیرا. خیلی روایت عجیب و جالبی است که مرحوم صدوق در جلد 1 معانی الاخبار صفحه 406 نقل کرد. میگه امیرالمومنین فرمودن که من میرم مصر و مثلا همه رو بائر میکنم، مثلا مبیر همه رو نابود میکنم، نابود میکنم یعنی اون ریشه کفر و طغیان و اینها رو. ولأنقذن دمشق حجرن حجرا، سنگ به سنگ این دمشق رو من نقض میکنم، پرت میکنم، میکنم مثلا. ولا اخرج دقت دقت آقا این عبارت مال معان الاخبار صدوقه. ولا اخرجن الیهود و النصارى من کل کور العرب، از هر دهات کوره عرب که شده، از هر دهات و روستا و شهر عرب که شده، خودم میرم یهودی ها و نصرانی ها رو بیرون میکنم. این کلمات امیرالمومنینه. ولا اسوقن العرب به عصای هذهی، و میام این به خط میکنم عرب رو با همین عصای خودم. میگه گفتم یا امیرالمومنین که انکه تخبرونا انکه تحیا بعد ما تموت. آقا نکنه وقتی از دنیا بری قرار دوباره زنده بشی میگی من همه این کارا رو میکنم؟ کی خودت میخوای این کارو بکنی؟ وقتی مردی دوباره برمیگردی زنده میشی این کارو میکنی؟ فهمون حیات یا عبایا ذهبت فی غیر مذهب یعقله رجل منی. نه آقا درست نرفتی، درست نفهمیدی چی میگم. یه مردی از من میاد که اون هر کاری بکنه من به خودم استناد دادم، اون این کارا رو میکنه. اینی که گفتم یهود و نصارا رو از هر دهاتی از هر شهری از جهان عرب بیرون میکنم، این یه مردی از منه که هر کاری او بکنه من کردم، او این کارو میکنه انگار من کردم. پس یعنی امام زمان وقتی تشریف میارن از تک تک نقاط جهان عرب یهود و نصارا رو بیرون میکنن. این نشون میده که فرایند ظهور فرایندی است که این درگیری، این نزاع، این حضور، این استیلا. خب اگه 4 تا یهودی و نصرانی هستن که یه گوشه دارن زندگیشون رو میکنن مثل آدم سرشون به زندگی خودشون، چرا ازت بیان کار بکنه؟ کافر ذمی که این داستانا رو نداره، این کافر حربی قطعا. و کافر حربی یعنی دست به شمشیر شده. وقتی دست به شمشیر شده یعنی نبرده، جنگه. خب این جنگه پس بوده، و اونم که تعبیر کرد به اینکه این خط دفاع از یهود سفیانی، کروات فراوانی هم البته به این زمینه میشه برداشت کرد و ازش این رو فهمید، خصوصا اون روایتی که داله بر روم و معازده روم و حمایت از هم یهود و هم سفیانی و اینها داره، که کلن باز این نقشه رو نمایانتر و واضحتر میکنه. این توضیحات اجمالی بود مربوط به قضایای ظهور و اتفاقاتی که قبل از ظهور رقم میخوره، و ما امید داریم به اینکه این قضایا همه همین هایی باشه که الان واقع شده، و انشالله که خدای متعال ما رو شاهد بر این داستان قرار بده و این وقایع رو، اون نبرد نهایی یهود با یهود و نابودی یهود قرار بده، که از اون طرف هم البته داره که اون سپاهی که حمایت میکنه و در میدان پشت امام عصره، روایت فراوانی داره که اینها رو تعبیر به قومی ها کرده، که اونم باز دونه به دونش ممکنه سندیتش خیلی قوی نباشه، ولی مجموعه روایاتش یه اطمینان اجمالی در انسان ایجاد میکنه که این جریان هم یه جریانی است که پشوانه اون جریان و مرکزیت و قلب تپنده اون جریان قمه. اونم نه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، به خاطر اینکه قم مرکز علم شده، که اینا خیلی روایت جالبی است، و از اونجا علم افاضه میشه به همه بلاد عالم، و به خاطر این موقعیت علمیش و این فرهنگی که از اونجا داره میجوشه، تمام این سپاه امام زمان متأثر از اون فرهنگ و حمایت قومه، و این قومی ها هستن که یهودی ها رو نابود میکنن. قوم یبعثهم الله رو تو روایت داره، و تو این کتاب هم چندین نفر هم روایت شو بودن هم اشاره کردن بهش، که اینا اون قومی ها هستن و اون فرهنگ قومه که غلبه میکنه بر این جریان. خدمت دوستان هستیم.
بسیار سپاسگزارم از استاد امینی‌خا. برای شروع من خودم یک سوال اگر اجازه بدید بپرسم. توی اول صحبتاتون یک روایت گفتید که دجال مهدی یهود است، و همونطور که مؤمنین انتظار مهدی موعود را میکشن، یهود نیز انتظار دجال را میکشن.
بله.
خب من حالا یک چند تا رو سوال خوبه بشینیم تا من سوالم نهایتا مطرح کنم. زمانی دجال خروج میکنه که یهودیان در حالت استیصال و اضطرار قرار گرفته باشن، کمان که زمانی از وقت حضرت صلوات الله سلام علیه ظهور میکنه که مؤمنین در حالت استیصال باشن. بزن تو برداشت میشه که یک جنگی بین مؤمنین و یهود شکل میگیره که هر دو طرف رو به اضطرار میکشونه، و حتی یهود دست به ساخت صوفیانی میزنه، و جنگ انقدر طول میکشه که هر دو طرف منتظر منجی بشن. خب اینجا که حالا دو طرف منتظر منجی شدن، یک سیحه از آسمان میاد که شما فرمودید سیحه هایی از آسمان میاد که نفر شیاطین هستن و این همشون هم جهت گمراهی هستن. خب حالا سیحه آسمانی چیزی که توی روایات هست از علائم قطعی ظهور است، پس مؤمنین آخر از زمان با شنیدن این سیحه های آسمانی باید به دنبال منشأ اون بروند یا نه؟ یعنی اگر دنبال این سیحه رفتن آیا گمراه میشوند مؤمنین یا اینکه دنبال امام زمانشون رفتن؟ اگر دنبالش هست
البته. حالا این عرض کنم که شما چون خود شما فکر کنم دانشجوی جغرافی هستید، درسته آقای خسروی؟ بله. چون دانشجوی جغرافی هستین، این نگاه نقشه‌ایتون خلاصه نگاه خوبیه و قویه که یه نقشه برداری خوبی دارید نسبت به این قضیه، ولی حالا ممکنه که بنده خیلی به این نحو قضیه رو تحلیل نکنم یا همسو نباشم با همین جزئیاتی که تو این نقشه شما ترسیم کردید، ممکنه همسو نباشم، ولی نکته ای که هست اینه که این سیحه های آسمانی که حالا در روایات هست و اینها به نحوی نیست که اون مؤمنین قوی که لطافت های روحی دارن، سلامت فکری دارن و این ضوابط این مسیر و جریان حق رو آگاهی دارن، اینها فریب بخورن. تو روایات فراوانی هم داریم که حضرت فرمودن، در روایتی داره حضرت از این فتنه آخر الزمان گفتن، بعد توی این چادر بودن در منا، یه لحظه این چادر حالا یا کنار دادن یا نور می اومد، یه نوری افتاده و وسط این چادر، حضرت فرمودن که امر ما در اون آخر الزمان قبل از ظهور از این نوری که وسط این چادره روشن‌تره، جریان حق انقدر واضحه. شما همین الانش هم مثلا این قضیه پارسال زن زندگی آزادی، خب مگه کم ما سیحه آسمانی و زمینی داشتیم از انواع اقسام آدم‌های از بازیگر و سلبریتی گرفته تا آخوند تا آدم های معتبر، اینا هم یه نفس سیحه بود دیگه. حالا درسته نمیخوام بگم سیحه آسمان لزومن این شکلیه، ولی میخوام بگم این دعوت های فراوان بود، از زمین و زمان همه داشتن فریاد میزدن به این که آقا جمهوری اسلامی رو رها کنید، این ناحق، این کفر، این ظلم، این فلانه، ولی اون مردم روشن فکر تیز بین و تیز فهم اینها اصلا گول نخوردن. این حجم وسیع واقعا بی سابقه، واقعا میشه گفت در تاریخ بی سابقه بوده، این حجم سنگین هجوم رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه یک جریان و یک امت و یک حاکمیت واقعا در طول تاریخ سابقه نداشته. بعد شما میبینید مردم فریب نمیخورن چون قضیه واضحه، چون به چیزایی دارن نه تمسک میکنن که خب خیلی مشخصه یا باطله یا اگرم حق هست اونقدی حق نیست که من بخوام باشی حق گنده تری رو بزنم. اینا نشون میده که قضايا اینا رو به من نمونه دارم میگم، اینا نمونه هاییست که هر چقدر هم این حجمه ها زیاد بشه دلیل نمیشه برای اینکه اون افرادی که حق و تشخیص دادن سست بشن، بلکه اتفاقا محکمتر میشن، جدیتر میشن. یه آرمان علیوردی عزیز و بزرگواری زیر دست و پا افتاده، میزننش، میکشنش، میگن توهین کن، میگه که ایشون نور چشم ماست. خب او دوچار تردید میشه، وقتی اتفاقا وقتی اونا دارن همچین جنایتی میکنن او ایمانش راسختر میشه. اگه یک سر سوزنم احتمال میداد حرف اینا به حق باشه و اینا آدمای خوبی باشن، اونجا دیگه براش واضح میشه که بابا اینا هیچی نیستن، اینا کفر محضن، اینا پلیدی و خباثت محضن. قضايا آخرالزمان این شکلی است و مثلا تو تعابیر در روایت داریم که مثلا تشبیه به این کردن که انگار رو پیشونی سفیانی خورده که بابا این کافره، نه مکه رو قبول داره نه مدینه، نه مکه رو دیده نه مدینه رو، با اینکه اظهار اسلام میکنه، اظهار محبت میکنه مثلا به پیغمبر و این قضايا، ولی داد میزنه که این اهل این داستانه. شما الان اردوغان هر چقدر شعار ضد صهیونیستی میده کی باور میکنه؟ باور میکنی؟ میخوام بگم که بعضی داستانا این شکلیه، یعنی به وضوح دیده میشه این سیحه های آسمانی حالا به هر کیفیتی که باشه، یا با همین ابزارهای مادی مدرن یا واقعا یه قضیه ماورایی و ملکوتی است، به هر کیفیتی که باشه جوری نیستش که دچار تزلزل بکنه افراد رو. فقط میخواد بگه که اینا تا اون حد دست و بالشون بازه که اگر این ور جریان حق نشانه ها و عنایت هایی بهش شد، اون ورم جریان باطل و شیاطین چیزهای مشابهی داره برای فریب، که اینا اگر سیحه آسمانی آمد در شب قدر با اون ویژگی و دلها رو روشن کرد و مطمئن کرد به اینکه امسال سال ظهوره و این قضايا قضايا منتهی به ظهوره، اونورم بلافاصله شیطان این قدرت رو داره که بیاد اتفاقا بگه بابا سفیانی همون موعود شماست، بله امسال سال ظهوره، تموم شد، همینه. این تقابل رو میخواد بگه و اینکه این فتنه ها تا اون سطح عمیقه و شیطان فرصت عرض اندام و آسیب زدن داره.
از دای حاضر، من سوالم اینه که الان تو این شرایطی که هستیم، حالا ماها چه کاری از دستمون برمیاد که حالا یا بتونیم به اینکه ظهور نزدیک؟
بله صداتون قطع شد متاسفانه. اجمالاً اینطور فهمیدم که سوالتون در مورد اینه که الان ما وظیفه‌مون چیه و چیکار باید بکنیم. خب بنده این روایت رو خوندم اول جلسه اگر تشریف داشتید، که امام صادق فرمودن که اگر کسی خلاصه دوست داره از اصحاب قائم باشه، انتظار داشته باشه و ورع داشته باشه و محاسن اخلاق داشته باشه. عرض کردم این قطبندی و طرفبندی که از روایات فهمیده میشه، اینو امام میگه که یک طرف جریان حق، جریان نور، جریان پاکی، جریان فطرت، کمالات و ملکات انسانی و ربانی، یک طرف قرآنی، رحمانی، یک طرف شیطانی و ظلمت و کسافت و حیوانیت. و این توی این قطبندی شما هر چقدر که توی این طرف قطب باشی امام زمانی هستی، هر چقدر اون طرف قطب باشی شکار دجال و سفیانی و شیاطین میشی. وظیفه ما اینه، هم در اندرونی قلب خودمون این طهارت رو ایجاد کنیم، هم در بیرونی فردی خودمون، در محیط، در شعاع فردی زندگی خودمون و زندگی خودمون و خانواده خودمون اینو ایجاد کنیم، هم در واقع محل سرایت این نور به دیگران باشیم. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که با این نور تو جامعه حرکت کنیم و از ما نور ساطع بشه. این حقایق قرآنی، این معارف، این کمالات انسانی از ما ساطع بشه به دیگران، صادر بشه به دیگران و دیگران متأثر بشن. تو محیطی که هستیم، تو دانشگاه خودمون، سر کلاسی که هستیم، اگر استادیم، تو ارتباط با شاگردای خودمون، تو اون گروه هایی که تو فضای مجازی هستیم، ارتباطاتی که داریم، هم سعی کنیم آلوده نشیم. آقای بهشت تو این کتاب حضرت حجت خیلی تاکید دارن به اینکه نقشه های کفار و دشمنان رو بشناسید در آخر الزمان، و این راه نجات شماست، تقابل با شیاطین و در امان موندن از وسوسه های شیاطین. قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. این ناس، جنت و ناس، خناس جفتشونن، هم شیاطین جنی خناسن هم شیاطین انسی خناسن، و این صهیونیستا و یهودیا مصداق شیاطین انسن به تعبیر قرآن، چون فهمون اشد الناس عداوتا للذین آمنو، و ملاک شیطان بودن دشمنیه. جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، وقتی کسی دشمن انبیا و دشمن جریان ایمان شد میشه شیطان. و این یهودیا به نص صریح قرآن چون دشمن ترینن، شیطان ترینن و شیاطین انسن و خناسن، و شما بنا به نص صریح قرآن موظفید که پناه ببرید به رب ناس که ملک ناس و اله ناس از شر این خناس. وظیفه ما رو اینو تعبیر کنه. اینا فقط یه سری آیات نیست که بخونیم برای اینکه مثلا شیاطین جنی نه فوت کنیم، مثلا چشم زخم نشیم. بابا اینا دستورالعمله، این آیات برای عمل کردنه. باید مواظب باشی که از خناس اثر نپذیری. خناس کجاست؟ تو همین گوشی من و شماست، تو همین اینستاگرامه، تو همین رسانه هاست. خناس کیه؟ همین من و توه. خناس کیه؟ ایران اینترنشناله. یوسوس فی صدور الناس. خب تو بعد میشینی اینا نگاه میکنی، بعد میشینی پیگیری میکنی، بعد میخوای امام زمانی باشی؟ اون سینه ای که شد محل وسوسه خناس، اون سینه دیگه نورانیتی داره؟ اون سینه دیگه محل حیات امام زمانه؟ اونجا دیگه اون قلب عرش الرحمنه، کعبه است، حرم الله؟ آقای بهجت فرمود امام زمان در هر دلی از قلوب اولیاء خودش خانه دارد. خونه امام زمان همینجاست. شما اینو مطهر کن، باز به تعبیر ایشون و بزرگان فرج شخصی برات حاصل بشه. مهمتر از فرج نوعی که برای عالمه، فرج شخصیه. امام زمان در قلب تو ظهور کنند. هر کسی میتونه به اینجا برسه که امام زمان برای او ظهور کرده باشه، در قلب او ظاهر باشه، حاضر باشه. امام زمان رو در دل خودش دائما بیابد. بالاتر از امام زمان رو میتونه بیابه که خدا باشه دائما. امیت عین لا ترا که علیها رقیبا، کور اون چشمی که تو رو با خودش دائم نمیبینه. وقتی چشم خدا بین میتونه بشه، امام زمان بین نمیتونه بشه. ما باید سعی کنیم به فرج شخصی برسیم، و اگر این فرج شخصی سایه انداخت بر عالم، فرج نوعی هم حاصل میشه. اون وقت بدون این ظلم و طغیان و درگیری فرج نوعی حاصل میشه. اینکه ضروریه و حتمیه نیستش که حتما باید شیطانی باشه و درگیر بشید و بکشه و نابودتون کنه تا امام زمان بیاد. اگر همه با هم دیگه دست به دست هم دادید، همه با هم خوب بودید، دیگه جایی برای شیاطین نمونه. شیطان رو همه تو خودتون بدون هیچ درد و خونریزی کشتید، تمامه. امام زمان هم میاد شیطانو کنار میزنه که حاکمیت حق رو ثابت کنه. او که حتما نبسته رو این که من با اینو بکشم. حالا یه جوکی هم بگم خستگیتون در بره، قضیه اون بنده خدا که بهش گفتن این 52 نفر رو برای چی کشتی، گفت من ترمز پاره کرده بودم و دیدم تو جاده این طرف 50 نفر بودن، اونور 2 نفر بودن، دیدم من بالاخره باید به یه طرفی بزنم تا ماشین وایسه. گرفتم سمت این دوتا، دیدم این دوتا فرار کردن رفتن سمت 50 تا، منم دیگه رفتم 52 تا رو با هم دیگه زدم. بعضی فکر میکنن داستان امام زمان این شکلیه، مثلا ما خوب باشیم و بد باشیم، حضرت بالاخره باید بیان یهودی‌ها رو بکشن، بالاخره باید بیان با صهیونیست‌ها درگیر بشن، بالاخره باید با شیطان. بابا شما خوب باشید، این اصلا به خودی خود موضوع منتفیه دیگه، اصلا یهودی نیست، صهیونیستی نیست، ظلمی نیست، شیطانی نیست دیگه، بدون درد و خونریزی حضرت حاکمیت دارن. این یه مسیری است و راهش هم من و توییم. راهش فرج و ظهور امام زمان در قلب ماست و صدر ماست، و راهش بیرون کردن این شیاطینه، راه ندادن به خناسه. خناس کیه؟ شیطان انس و جن. اینها وقتی در حوزه قلب ما، در مملکت وجود ما جا نداشتن، در این مملکت بیرونی هم دیگر جایی نخواهند داشت. حضرت امام به این نسبت سنجی بین مملکت درون و مملکت بیرون خیلی نظر داره در آثارش، و مطالب بسیار بدیعی رو اشاره میکنه. چی میشه که شیطان در مملکت برون حاکم میشه؟ وقتی که در مملکت درون قبلش حاکم شده، این خناس تو سینه ها جا پیدا کرده، حرفش شنیده شده، اعتنا شده، این خناس انسی و خناس جنی. خب یهودی ها رو کی سر پا نگه داشته؟ ماها، نه فقط آمریکا و انگلیس، ماها. ماها نگه داشتیم این رسانه هاشون، وقتی ما مشتریش نباشیم برای کی میخواد کار بکنه؟ برای کی میخواد کار بکنه؟ این العربیه رو میگن معروف به العبریه، میگن این شبکه العربیه رو خود عرب ها میگن، میگن و بهش بگیم العبریه، برای که این اصلا برای عرب ها نیست، این عبریه، این برای یهودی هست، همه حرف اونا رو میزن. خب این العربیه اگر در جهان عرب مشتری نداشته باشه، این برای کی میخواد کار بکنه؟ این ایران اینترنشنال مگه همینا نبودن رفتن نشستن با نتانیاهو دیدار کردن همین پارسال؟ مگه این پهلوی نبود پاشو رفت با این صهیونیستا دستاشو اینجوری کرده بود، من نبود چی چیو داشت توضیح میداد به نتانیاهو؟ مگه همین خبرنگار ایران اینترنشنال نبود توی همین اجلاسیه سازمان ملل از نتانیاهو پرسید کی میخوای به ایران حمله کنی؟ بعد نتانیاهو گفت با این که تو ایران اینترنشنال، ولی به تو هم حتی نمیتونم بگم. خب این ایران اینترنشنالو کیا مشتریشن که هنوز زنده مونده؟ خیلی از اینا که ایران اینترنشنال نگاه میکنن، شبای قدرم میان قرآن به سر میگیرن، برای امام حسین هم گریه میکنن. من غیر از اینه، من غیر از اینه، این مشتری ایران اینترنشنال کیا نگاه میکنه؟ همین تو خونه های من و تو هن دیگه، همین اقوام من و تو هن دیگه، فک فامیل من و تو هن، همونایی که هیئتشون هم میرن، نظری هم میدن، روزه هم احیانا میگیرن، کربلا هم احیانا میرن، و ایران اینترنشنال رو نگاه میکنه، خط سیاسیش هم از اون میگیره. پای منبرت هم اومده نشسته، یه نکته سیاسی هم که داره میگه، میگه حرف سیاسی نزن، ما اومدیم اینجا روزه گوش بدیم. خب این وقتی شیطان انسی حاکم بر مملکت وجود اوست، در سینه او پایگاه داره، به تعبیر امیرالمومنین تخم‌گذاری کرده در سینه او، این دیگه چجور میخواد یار امام زمان باشه؟ ما کارمون اینه، از هر کدوم از ما هم برمیاد. اینجوری هم نیست که بگیم آقا این دیگه مثلا شمشیر کشیدن و فلان، زنا که معاف شدن، خب دیگه چی ما چیکار باید بکنیم؟ شما پس فردا میرید قدس آزاد میکنید، میرید میجنگید، ما خانوما چیکار کنیم؟ شما این قدس درونت رو آزاد کن، این یهودی ها رو از این کعبه و از این قبلگاه درونت بیرون کن. از هممون اینو خواستن، اصلا اصلش همینه. اون 313 تا هم که میتونن اونجا رو بیرون کنن، چون قبلش اینجا رو بیرون کردن. این 313 تا هم این شکلی هم نه اینکه خیلی ضرب و زور دارن و ضرب شست دارن و آدم های پرزوری هن و خیلی مثلا نخبه نظامی هن. نه بابا، اینا مؤمنن، عبدن. تو بعضی روایت ما تعابیری در اون 313 تا اومده که واردش نمیشم و بحث مهم دیگریه، برای وقت دیگه بهش پرداخته بشه، که حتی مثلا تو اینا نابینا ما داریم، پیرمرد داریم، نابینا داریم، ولی ایمان او محکمه و قرصه که او رو برده جز اصحاب امام زمان کرد و خدا هم قوت خاصی به اینها عنایت میکنه که بتونن که آن حضرت کار بکنن. اون ایمانه مهمه، اون قوته مهمه.
بکرم از شما دون فردی از بزرگواران سوال دارم. اگر امکانش باشه قبل از اینکه این بزرگواران سوالشون بپرسن، یک نکته پیش اومده این سوال پرسیدن بنده، یکی از بزرگواران یک نکته رو فرمودن که به نظر جالب میاد، پرسیدن که چکار کنیم به حالت استیصال برسیم. آیا واقعا باید در شرایطی هم زمان ظهور میکند که مؤمنین مستأصل شده باشند، یا این امکان هست که بدون اینکه این حالت اضطرار و استیصال به وجود بیاید امام زمان
سبب تو ظهور کنه؟ بله، عرض کنم خدمتتون که خب این یک قاعده و سنت الهی است که امتها تا وقتی که مستعصل نشن و به تضرع نرسند بهره مند از اون مواهب خاص الهی نمیشن و باید اولا خودشون در خودشون تغییر ایجاد کنن. تا خودشون تغییر ایجاد نکنن، خدا متعال تغییر ایجاد نمیکنه. و اینکه باید به اضطرار و انقطاع برسن و این هم جز سنت‌های الهی است و آیات و روایات فراوانی هم داله بر این مطلب داریم. ولی این به اضطرار رسیدن لزوما به این معنی نیست که باید حتما کشته زیاد بدن. این به اضطرار رسیدن اصلش معرفته، راهش راه معرفته. انسان خوب به این درک برسه که جز خدای متعال ربی نداره و از جز خدای متعال از کسی نباید اطاعت بکنه. همین سرچشمه عنایات و توفیقات اگر در فرد حاصل بشه فرج شخصی براش میاره، اگر در جامعه حاصل بشه فرج نوعی براش میاره. ولی مشکل اینه که ماها معمولا تا این گرفتاری ها برامون محسوس نشه و مطابق با عالم حس برامون نشه پی به این نمیبریم. یعنی تا این بچه ها رو ازمون نگیرن، تا این آب شور نشه، تا این برق قطع نشه، تا وقتی این جیبم خالی نشه، تا وقتی کرونایی نباشه و هی همینجور فرت و فرت نمیریم، نفهمم این سلامتی چیه، نفهمم این امنیت چیه، نفهمم این نعمت فرزند چیه، نعمت مال چیه، پی نمیبرم به این که اینها نعمت بوده، شکر میخواسته، از جانب خدا بوده. ماها چون نوعا این شکلی هستیم، ابتلاعاتمون هم این مدلیه و فرج بعد از ابتلاعمون هم این شکلیه. اگر به اون سطح از فکر و معرفت برسیم که بدون این گرفتاری ها، بدون کتک دستمون بالا باشه و تسلیم باشیم، قطعا دیگه عرض کردم قضیه اون 52 تا نیست که الا بلا اگه این دوتا رفتن لای اون 50 تا بزنن 52 تا رو با هم دیگه بکشن. این لطیفه با همه خنده‌دار بودنش واقعا یه حکمتی توشه که واقعیت زندگی ما هست. فکر می‌کنیم خدا این مدلی میگه الا لابد من بعد این دوتا رو بالاخره بکشم، اون برام برن میکشمشون. نه بابا، این ماشین باید بخوره به دیوار، اینا چون اونور بودن بهشون میخوره، اگه بیانیم بعد دیگه به اینا نمیخوره. این قضیه داستان ما و تاریخ هم این شکلیه.
شکرم از شما. ساعت 9:30 شب هست، طبق برنامه یعنی زمان برنامه تمام شد. عبدالسلام میخواه خواهش میکنم که اگر واقعا مطالب دیگه مونده که به نظرتون لازمه که ذکر بشه انشالله، این جلسات جغرافیای ظهور رو گسترش بدیم. حالا فارغ از این بحث دوره خودسانه که این دیگه امشب به پایان رسید با امید خدا، و در آینده یا نه چندان دور مفصلا همین صحبت ها رو در همین قالب وبینار داشته باشیم با امید خدا
انشالله، به
جای خوب برسه
انشالله.
از همه عزیزان تشکر میکنم، خیلی لطف کردید، شرکت کردید در اون جلسه و انشالله که بتونیم در این آخر از زمان و در فتنه های آخر از زمان سرباز خوبی برای حضرت ولی از عبان خدا خوشیم. یا علی مدد خدا
التماس دعا، خدا حافظ شما.